اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شما شنونده بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید.
شب
به نام یگان عزت بخش بی همتا مردم ایران، سلام به شب نشینی شب آفتابی، خوش آمدید. در این شب زیبا که در برنامه ما شب آفتابی نامگذاری شده، لحظه های روشن و پر امیدی رو براتون آرزو میکنیم. در این شب دلانگیز با شما هستیم از موج صدای اندیشه رادیو اقتصاد، جایی که در دل شب هم به فکر رشد و توسعه فردی و اقتصادی شما مردم ایرانه. سپاسگزارم از همراهی همه شما، از اینکه شب آفتابی رو در این شب زیبای تابستانی همراهی میکنید. و اما موضوعی که امشب قرار بهش بپردازیم، در دنیای پر رقابت امروز مشتری دیگه تنها یک خریدار نیست، اون شریک راهبردی کسب و کار ماست. صدای مشتری به ویژه وقتی در قالب شکایت مطرح میشه میتونه زنگ خطری باشه برای اصلاح مسیر و در این حال فرصتی بی‌نظیر برای رشد و بهبود کسب و کار ما. امشب می‌خوایم به مدیریت شکایت مشتری بپردازیم، از الگوها و روش‌ها صحبت می‌کنیم و همینطور اینکه چیکار بکنیم که تبدیل تهدید به فرصت داشته باشیم در راهی که قراره که با رشد بریم به سمت یک کسب و کار درست و درمان. جناب آقای دکتر مجید کاظمی با ما هستن، از مشاورین درجه یک مدیریت و مربی بازاریابی و فروش. خدمت ایشون سلام عرض میکنم، بسیار خوش آمدید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. درود بر شما، همکارای خوبتون، شنوندهای دانشورتون در سراسر جهان. منم شاد و خرسندم که امشب میتونیم در رابطه با چگونه نگهداری و برگرداندن مشتری ها، یه موضوعی که الان تو خیلی از کسب کارها موضوع اوله، با هم گفتگو کنیم.
بله، متشکرم. بریم سراغ مدیریت شکایت، اینکه شکایت مشتری دقیقاً چه معنایی در دنیای کسب و کار امروز ما داره و چرا مدیریت اون تا این حد اهمیت پیدا کرده.
من اجازه میخوام اینو از انتها بیایم روش کار کنیم. بله. شکایت مشتری، اول به مشتری بپردازیم. مشتری کیه؟
اصل مطلب
مشتری، یعنی کل داستان مشتریه. بعضی فکر میکنن مشتری کسی که در مغازه یا فروشگاه ما خرید میکنه، هر کسی میتونه باشه. تو این محله خیلی از من میخرن، خیلی خواهن خرید. یا اونایی که فروشگاهشون سر گذره، در گذرگاهه، میگه افراد رد میشن اینجا میخرن. این نگاه به مشتری که کسی که میخره، نگاهیه که ما رو به جلو نمیبره، به شدت ما رو به پس رفت و به نابودی میکشونه. ما میخوایم اول مشتری رو تعریف کنیم. آیه گلستانی که از شرکتهایی که من افتخار مشاوره داشتم میگفت خدا متکفل روزیه، خدا روزی رو بهت میده.
بله.
هر کسی که به دنیا آمده خدا روزیش رو میده، انواع موجودات، انسان و غیر انسان، اما روزی انسان رو مستقیما به خودش نمیده، میده به کسی دیگه‌ای که براش بیاره. گفت اونی که وظیفه داره اون روزی رو بگیره در شما برسونه مشتریه. دقیقا مشتری هم نگاهشونی مثل یه پستچیه. شما پستچی به پستچی لطف میکنید که بستتون رو میگیرید یا پستچی به شما لطف میکنه که بستتون رو میاره؟
بله.
شما وقتی بسته پستی به در منزلتون تشکر میکنید یا طلبکارید؟ تشکر میکنیم، چون اون چیزی که مال ماست رو به دست ما رسون. گاندی، حالا خیلی اون میشناسن اونون، یکی از رهبران آزادی خواه قرن بیستم که باعث استقلال هند شد، همون تقریبا میشناسیم. یه چهره جهانیه، یعنی متعلق به تمام فرهنگ ها و تمام تمدن هاست، فرد بزرگ. ایشون با اینکه حقوق خونده، با اینکه دانشگاه های حقوق انگلستان درس خونده، وقتی برمیگرده به هندوستان میخواد کشور رو مستقل کنه، استقلال بده، نگاه حرفه‌ای داره. میگه وقتی یک کشور میتونه مستقل بشه که بتواند تولیداتش رو خودش تولید کنه، خب چطوری میشه محصولات هندی رو خرید وقتی که هندی ها مشتریان داخل کشور خودتون راضی باشن؟ ایشون جمله معروف داره، میگه مشتری نان و کره است. حالا قدیما پدر بزرگا میگفتن که ما فقط شب عید پلو میخوردیم، پلو شب عید یه ضرور مثل بود.
بله.
نان و کره توی کشور هند در آن زمان یه غذای خیلی خیلی شیک و خیلی خاص بود، خیلی مجلسی بود، خیلی خاص بود که مثلا رخ نمیداد. ایشون میاد میخواد جایگاه مشتری رو به مردم هند بگه، از مثالی سو استفاده میکنه که برای مردم هند قابل لمسه. میگه مشتری نان و کره است، اوست که نان ما و نان زن و بچه ما را میدهد. ما برای انجام کاری به او بهش لطف نمیکنیم، اوست که برای مراجعه به ما لطف کرده. ما تو سازمان یه بحثی داریم، مشتری داخلی، مشتری بیرونی. مشتری داخلی کارمندای ما هن. اگه راضی نباشن مشتری بیرونی هم راضی نیست. ما تو سطح کشور هم یه مشتری داخلی، مشتری خارجی. وقتی که من نتونم هموطن خودم، هم فرهنگ خودم، هم زبان خودم رو راضی کنم، چگونه میتونم یه مشتری که این تو این ستا باش بیگانه ترم یا دورترم رو راضی کنم؟
بله.
مشتری راضی کمک میکنه ما جهانی شویم، کمک میکنه ما از مرزهامون خارج شیم،
معرفی بشیم.
پس مشتری این نیست که یکی میاد خرید میکنه، این اشتباهه. مشتری کسیه که ما رو انتخاب کرده، مشتری کسیه که به ما رأی داده، مشتری کسیه که نون ما رو میده. اگه شما بعد از اینکه پایان کارتون، حالا فروشگاه شرکتتون رو تعطیل میکنید، میرید منزل، اون روز فروشی نداشتین، درآمدی نداشتین، یا عبارتی که خیلی کف بازاری به کار میبرن، دشت، اگه امروز دشت نکرده باشین، پولی نداشته باشین، آیا واقعا روتون میشه به سمت منزل برید؟ دقیقا همونطوری که فرزندان ما چششون به دست ماست، ما هم چششون به دست مشتریه. من تو رضایت مشتری میخوام اول جایگاهش رو تبیین کنم. مشتری تقریبا تکه‌های طلایی هم که ما داریم. هر چقدر تکه طلا شما، مثل سهامتون، شما چند تا سهم دارید؟ مثل ما میزان ثروتمند، شما چند تا خونه دارید؟ چند تا ماشین دارید؟ اموالتون چند تاست؟ اینا میاد درجه ثروتمندی شما رو نشون میده.
دوست.
تعداد مشتری هاتون هم درجه سوداوری سازمانتون رو نشون میده. پس مشتری ها هر یک دونه شون طلاست. شما تاول پیش اومد یه تیکه طلا رو دور بندازید، دیگه اشکال نداره، یه طلا دیگه‌رم میاد. شما حتی اگه تو تونل باشید که مال یه کوه طلا هستید، از کوه طلا استخراج می‌کنید، یه تیکه طلا کوچیکم دور نمی‌ندازید. در صورتی که 5 متر جلوتر شاید با یه دونه مثلا کاوش دیگه، شاید با یه دونه ضربه از اون طلا بیشتر گیرتون بیاد. ببین طلا حتی اگه مثلا توی جای کثیفی بیفته شما ازش می‌گذرید، خیر، می‌شورید استفاده می‌کنید. اگه طلای شما بیا درصد خلوصش کم باشه، عیارش کم باشه، شما رهاش میکنید، میگید نه طلا 10 عیاره ولی بازم طلاست. من میخوام نگاهتون این باشه که مشتری طلاست. یعنی واقعا اگه نگاه طلا رو داشته باشیم، مراقبش هستیم، از وقتی وارد فروشگاه ما میشه، داخل فروشگاه پایش میکنیم، نیازش برطرف میکنیم، به بدرقش میریم، یعنی اون رو وقتی از فروشگاه خارج میشه با احترام خارج میکنیم،
حسن اخلاق داریم،
حسن اخلاق پیگیر. دقیقاً فرمایش بجا و درستی گفتید، یک کلمه کاملا کلیدی گفتید که خیلی از منظورهای منو رسوندستون، سپاسگزارم.
خواهش میکنم زنده
باشید. بابت این کلمات خیلی کلیدیتون.
خواهش میکنم.
پس مشتری یه تیکه طلاست. حالا ما میخوایم این یه تیکه طلایی که ازمون ناراضی هست رو چگونه برگردونیم؟ مشتری ها
چگونه وفادارش بکنیم؟
چگونه وفادارش کنیم؟ مشتری ها رو همشون رو وقتی بهش توجه میکنیم، شما به بچه‌هاتون توجه دارید. اگه بچه‌تون ناراحت باشه رهاش میکنید، سعی میکنید به سمتش برید، امروز چرا ناراحته، من باهاش صحبت کنم، مادرشون باهاش صحبت کنه، از یه دوست کمک بگیریم، از یه بزرگتر، عمو، دایی. یعنی وقتی که فرزند شما ناراحته، ناراحتی اون یکی از موضوعات ذهن شماست. چرا این ناراحته؟ این رو هم باید تو مشتری هامون تسری بدیم. میخوام مدل های موفق رو بگم. ما معمولا تو برنامه، تو کتاب، تو کلاس خیلی باب میگن مثلا فلان دانشمند آمریکایی رو گفت، اروپایی رو گفت، ژاپنی رو گفت. من میخوام از آقای قانون، یه فردی بود که توی یکی از شرکت های ما کار میکرد، یه فرد بازرگانیه، میخوام از این جهت ازشون نقل قول کنم، چون گمنامه، شاید خیلی نمیشناسنشون، ولی میخوام نگاه ارزشمند ایشون رو به عنوان یک ایرانی به قضیه بگم.
بله.
ایشون توی شرکتی کار میکرد که یه سری دزدگیرای خودرو میفروختن، مال الان نیست. میگفت یک روز ساعت 5 بعد از ظهر که اومدم خارج بشم، کارمون تعطیل شد، شرکت تعطیل کنیم، دیدم یک خانم خیلی سراسیمه وارد شد. گفتم چیه؟ گفت دزدگیر ماشینم کار نمیکنه. میگه من داشتم میرفتم خونه، کلا کیفمو گذاشتم، دزدگیرشون رو بررسی کردم، چرا کار نمیکنه؟ شاید ایشون مثلا آموزش کافی نداره. دیدم نه، واقعا کار نمیکنه. حد زدم شاید مال باتریاش باشه.
بله.
بررسی کردم باتریای اونو با باتریای کنترل خودم عوض کردم، دیدم کار کرد، باتری کار کرد. گفتم خانم این دزدگیر شما کار میکنه؟ باتریش تموم شده بود که من عوض کردم. بعد اون خانم گفت خب ماشین خودتون چی، دزدگیر خودتون چی؟ جمله رو ببینید، میگه خانم نگران نباشید، اگه دزد میخواد ماشین ببره بذار ماشین منو ببره، نه ماشین مشتریمو، بذار ماشین منو ببره. ایشون اون موقع دیگه نمیره خونه، برمیگرده شرکت، تمام مدیران رو دعوت میکنه، تمام مدیران تولید، توزیع، مدیران خرید، تامین. میگه یه مشتری اومده بود باتری ریموتش کار نمیکرد، این ریموت رو کی فروختیم؟ اون بسته که خریدیم تو مثلا اون، حالا استلنگزی پارت میگن، تو کالایی که خریدیم، تو کانتینری که خریدیم چند تا از اینا بود؟ این ریموت ها الان کجاست؟ این دزدگیر رو کجا توزیع کردیم؟ تو کدوم فروشگاه است؟ آیا اونها هم باتریش کار نمیکنه؟ آیا کسای دیگه هستن که ناراضین به واسطه که باتری و ریموتشون کار نمیکنه؟ آیا کسای دیگه هستن از عمل کرده ما صدمه دیدن، ناراحتن، یه دون دزدگیر خریدن و کار نمیکنه؟ آیا ما تولید نارضایتی دیگه هم داریم میکنیم؟ بیایم بررسی کنیم این ریموت چرا خراب شد، اون خرید کی بود، تو اون خرید چند تا دزدگیر وارد کشور شد و و. یعنی میاد ریشه ای بررسی میکنه که مبادا مشتری توی جای ایران ناراحت باشه، دزدگیرش کار نکنه، دغدغه داشته باشه، دزدگیرم کار نمیکنه، امشب ماشینمو نبرن، یا اتفاق، یا میخواد جایی بره ماشینو بذاره جای غریبی،
این اتفاق منجر به شکایت نشه، منجر به نارضایتی نشه.
دقیقاً، مشتری ناراضی نباشه، ناراحت نباشه. یعنی حتی ناراضی بودن احتمالی مشتری آقا هم براش موضوع مهمی بود. سرش بررسی میکرد چیکار کنیم ما دوباره به کسی که این از همین خریده، از این محموله که خریدیم، بهشون زنگ بزنیم، باتری اضافه بفرستیم، میگیم باتری رو عوض کنین یا مرجو کنین شرکت، ما بررسی کنیم. اینه که وقتی این شرکت خیلی فروش خوبی داشت، ما اجازه ندیم جز برند نام ببریم، اما این شرکت فروش خوبی داشت فقط به یک واسطه.
آقای دکتر، از این بعد قراره که به جای برند بگیم ویژن.
ویژن، دقیقاً. ممنونم که دوباره یادآوری ارزشمندتون. این ویژن، چرا یه ویژن مهم میشد با مشتریهاش؟ یکی از چیزایی که داشتم تو مسیری که میومدم فکر میکردم، میگفتم ژاپن رو ژاپنی ها، من کارگرای ژاپنی ژاپن کردم، با دقت کار کردن، مهندسین ژاپن، کنترل کیفیت. خب اینو از منظر مهندسی تولید میپذیریم، رویه کنترل کیفیتشون خیلی قویه، شیوه تولیدشون خیلی بروزه و و، اما منظر من و شما که بازرگانیم، مغازه داریم، فروشگاه داریم، کسب و کار داریم، به باور من ژاپن رو مشتریان راضی ژاپن کردن. یعنی وقتی شما یک کالای ژاپنی خریدید خیلی خوبه، اون رو تبلیغ کردید، به دیگران توصیه کردید.
دوست.
اگه خواستید کالای دیگه هم بخرید، سعی کردید به سراغ همون ویژن برید. یعنی مشتریان راضی باعث شد که اون شرکت بفروشه، فروشش بره بالا. داشتم آمار فروش برندهای مختلف رو میخوندم توی زمانهای مختلف. یه برند ژاپنی 1985 یا 1364 ما 35 میلیارد دلار فروش داشته. برای چی؟ مشتریهاش راضی هم.
بله.
یعنی او تو طراحی، توی توزیع، توی قیمت گذاری، توی خدمات پس از فروش، تو تمام موارد رو این داره کار میکنه که مشتری راضی باشه. پس مشتری راضی فن یا اون تکنیک پیروزی شماست. اگر شما یه فروشگاه دارید، یه شرکت زدید که خودتون میفروشید، یه شرکت زدید، یه مغازه زدید، وایستادید پای دخل خودتون میفروشید، شما کسب و کار ندارید، شما فقط شغل دارید، یه شغلی دارید دیگه، یه در دکون، یه مغازه دارید کار میکنید، فقط شما شغل دارید. نگید من کسب و کار دارم، نگید من تو کار مثلا بازرگانی خرید و فروش، اینو نگید. شما صرفا یه شغل دارید. چرا؟ چون خودتون فاعل فروشید، یعنی فروشگاهتون رو خودتون اداره میکنید. حالا اگه فروشگاهتون بزرگ بشه، اگه من مثلا 10 15 تا نیرو داشته باشم، اگه 50 تا نیرو داشته باشم، اون موقع میتونم بگم کسب کار دارم دیگه، خودم میسم یه سری نیرو دارن کار میکنن. الان دیگه کسب کار خیر. الان شما یه شرکت دارید، یه فروشگاه بزرگ دارید، یعنی کسایی دارن اونجا کار میکنن که از شما حقوق میگیرن. کیا میفروشن؟ کارمندای خودت. کیا میفروشن؟ خودت. دوست. پس بازم تو کسب و کار نداری، شما صرفا یه فروشگاه بزرگ، شرکت بزرگ دارید. خب کازمی، ما کی کسب و کار داریم؟ وقتی که مشتری هاتون براتون میفروشن، وقتی مشتری میره براتون مشتری میاره. یعنی وقتی به اون نقطه نرسیدید نگید کسب و کار دارم، تعریفش این نیست. شما صرفا یه مغازه دارید، شما یه شرکت دارید، یه شرکتتون بزرگ شده، حالا یه موقع کسب و کار خود گردش مالیتون رفته بالا، ولی اسم کسب و کار خواهشن روش نذارید. کسب و کار به حالتی از بازرگانی میگن که مشتری هاتون براتون مشتری میارن. خب چگونه یه مشتری، چطور من کاظمی جسارت میکنم، جرأت میکنم برم به دوستم، به یه عضو خانواده‌ام، به یک همکارم بگم بیا فلان محصول از فلان ویژن بخر؟
دوست.
چرا آبروی خودم؟ چون مطمئنن اگه دوست من، همکار من، خانواده من ضرر کنه، این ضرر رو به نوعی متوجه من میبینه، میگه خودم میرفتم شاید بهتر میخردم. چرا گفتی مثلا ویژند فلان رو بخرید؟ من وقتی میتونم این جسارت رو کنم از اون ویژند مطمئن باشم،
دوست.
یعنی ازش راضی باشم، یا یک نفری که راضی بوده رو نزدیک دیده باشم. پس مشتریای راضی مشتری میارن و شما رو به کسب و کار میرسونن. حالا عکسش هم هست دیگه، وقتی مسیر سربالایی سرپایینی هم داره، اگه مشتری ناراضی باشه کسب و کار شما رو ضعیف میکنه و نابود میکنه.
خب اینجا داریم ما هم مباحث رو به صورت تئوری در اختیار مردم قرار میدیم و همین که میخواییم چند تا مثال شما بزنید چه الگو و مدل های موفقی در سطح جهان وجود داره برای مدیریت شکایات مشتری. این که حالا اگر بگیم که یک سازمانی، ارگانی، نهادی یا حتی شرکتی داره یک خدمتی رو ارائه میده و یا یک محصولی رو ارائه میده، نمیشه بگیم که هیچ وقت ازش شکایت نمیشه، همه همیشه راضی هستن. همچین چیزی امکان نداره فکر کنم. درسته آقای دکتر قاسمی؟
یک مدل به شدت آرمانی که هیچگاه رخ نداده.
دقیقاً. حالا خب اگر این شکایت چه در شکایت‌های یکی دو تا سه تا یعنی انگوش شمار باشه، چه دیگه وقتی که مشتری تعدادش بیشتر میشه، سازمان گسترده‌تر میشه و به تبع اگر شکایتی بشه شکایت گسترده‌تریه، الگوها و مدل‌های موفق در سطح جهان برای مدیریت شکایات مشتری چیا هستن که بتونید به مردم ارائه بدید الان؟
ما الگوهای متفاوتی داریم مال شرکت‌های مختلفه که حالا برمیگه دقیقاً به برند خودشون، اما یه الگوی جهانی داریم، ایزو 10002.
بله.
یه ایزو 10002 داریم که یک الزاماتی رو برای رسیدگی به شکایت مشتری ارائه میده. من امروز میخوام ایزو 10002 رو به گونه ساده با بخشای کاملا ساده شده با هم کار کنیم که حتی توی فروشگاه کوچک هم میشه پیاده بشه. ما الگوی جهانی داریم، مشتری
یعنی کسب و کارهای کوچک و کسب و کارهای بزرگ در کنار هم دیگه میتونن از این الگو استفاده بکنن.
دقیقاً. این الگو انقدر قابلیت رشد داره، شما توی فروشگاه کوچک میتونید استفاده کنید. وقتی فروشگاهتون مثلا زنجیره شد همون الگو کمک میکنه، فروشگاهتون جهانی شد بازم کمک میکنه. این مدل به شدت، این گونه و مدل و این شیوه به شدت قابلیت گسترش داره.
بله.
ایزو 10002.
یه چند تا نکته از دل همین در بیارید، حالا بقیه‌اش دیگه مردم خودشون باید مطالعه بکنن، آگاهیشون رو گسترده‌تر بکنن. بفرمایید.
اصلا ایزوها سری 10000 ایزوهایی که نگاه میکنه به مشتری. 10001
مشتری مدارن.
مشتری مدارن. 10001 برای همون CRM یا مدیریت ارتباط با مشتریانه. 10002 که عرض کردم رسیدگی به مشتریان ناراضی. 10003، 10004 اندازه‌گیری رضایت مشتریه. همچنین 10005 و 10006. سری 10000 سریه که تمرکز کرده روی مشتری. خب امروز با هم در مورد جایگاه مشتری فکر کردیم. شاید خیلی از بچه‌ها و خیلی از کسایی که الان فروشگاه دارن، خیلی از مشتریشون دوستاشونن، یعنی اون نگاه خاص به مشتری رو ندارن که دوست منه، باید بیاد فروشگاه من ناراحت میشم. شاید به واسطه دوستی شاید باید خدمات کمتری بده، اما نگاه کنید، نگاه بازرگانی رو میگه معامله کنید چون بیگانگان، پوشش یه فلسفه است. یعنی حتی دوستا و اعضای خانواده، کسایی که بارها به شما مراجعه کردن، کسایی که حتی جز شما مرجع دیگری ندارن، فکر کنید مثلا فروشگاه شما یه تنها فروشگاه توی روستاست، یعنی فلان کالا رو تو شهرتون فقط شما دارید.
بله.
یعنی تنها مرجعید، اما باز هم نگاهتون باید یه نگاه کامل به مشتری باشه. این درسته داداش منه، ولی وقتی وارد فروشگاه میشه مشتری منه، یعنی همون صرف تا صرفی که امشب هم در موردش صحبت کنیم رو باید در موردش اجرا کنیم. خب در رابطه مشتری ها صحبت کردیم، مشتری چیست؟ مشتری نان و کره است. مشتری کسیه که ما رو میبره بالا، مشتری کسیه که ما رو رشد میده، مشتری کسی که باعث بقا و زنده بودن ماست. تو را که میمدم یه خاطره خیلی منفی تو ذهنم اومد. یکی از شرکت‌های بزرگ تولیدی ایران توسعه پارچه کار میکرد، خیلی گسترده، توی یک زمین خیلی وسیع، با ماشینات خیلی عالی، وام‌های مختلف، حتی مثلا مسئولان خیلی رده بالا تو افتتاح این شرکت بودن. این شرکت کمتر از 2 سال تعطیل شد و کمتر از 7-8 سال بعد کلن منحل شد. تنها دلیلش چی بود؟ کیفیت ماشیناتش عالی بود، محصولاتش عالی بود. فقط این شرکت مشتری مدار نبود. محصولی تولید میکرد که از نظر خودش خیلی خوب بود، ولی مشتری نگاهو نداشتن. من یه مقدار که جوان تر بودم، تمام خونه‌ی بیشتر خونه تلویزیونشون ایرانی بود.
بله.
تلویزیون حالا ویژنده ایرانی که خیلی تو ایران خوب کار کردن. الان کمتر میبینیم. چرا کمتر میبینیم؟ چون ویژندهای ایرانی نتونستن مشتری ها رو راضی نگه دارن که علاوه بر این که خودشون میخرن به دیگران هم سفارش کنن. ضربه‌ای که من شمای خیلی دیگه تو این بازار خوردیم از ناحیه مشتری ناراضیه. میدونید الگوریتم رفتاری مشتری ناراضی چیه؟ بالای 78% سکوت. از شما ناراضیه، هیچی بهتون نمیگه، بعد شما رو ترک میکنه و میره پشت سرتون، شاید خیلی بگه، جلوتون هیچی نمیگه. 78% از مشتری ها عیب شما رو بهتون نمیگن و همینطور اون عیب ندانسته، اون اشکالی که دیده نشده، اون نقصی که ما حواسمون بهش نبوده، تولید مشتری ناراضی میکنه.
بله.
از این 78%ی که میرن چند درصد میمونن؟
22%.
در 22%ی که میرن 12%شون نهایتاً یه گزارش های بازخورهایی تو رفتارشون به شما میدن.
بله.
اونم خیلی محدود. یعنی نمیان به دقیق بهتون بگن که مشکل کجا بود، چرا من رفتم، قضیه چی بود، اینو نمیگن. ما بقیه این کسایی که مشتریایی هن که میان با شما اعتراض میکنن، دلیل ناراحتیشون رو میگن، درخواست احقاق حق میکنن، میخوان زیانشون جبران بشه، میخوان ناراحتیشون برطرف بشه.
بله.
یعنی ثروت شما در نهایت همین مشتریایی هن که به شما برمیگردن و نارضایتی خودشون رو نشون میدن.
خیلی ممنونم از توضیحات شما جناب آقای دکتر مجید کاظمی با ما هستن. مردم عزیز، ایشون مشاور مدیریت و مربی بازاریابی و فروش هستن. امشب داریم از مدیریت شکایت مشتری صحبت میکنیم، الگوها و روشها رو هم آقای دکتر کاظمی به ما میگن اینکه چی کار بکنیم که از تهدید به فرصت تبدیل بکنیم این شکایت ها رو. حتی اجازه بدید بحث رو تا اینجا نگه داریم. یه ارتباط تلفنی داریم با یه کارآفرین که میخوایم تو این گفتگو سفر کارآفرینی ایشون رو مرور کنیم. اجازه بدید با ایشون همراه بشیم، بعد برمیگردیم ادامه مبحث رو با آقای دکتر خواهیم بود. گفتگو میکنم با خانم زریان عثمانی، یکی از کارآفرینان خوب هموطنمون. میخواییم داستان کارآفرینی ایشون رو از زبان خودشون بشنویم. خانم زریان عثمانی بزرگوار، سلام و درود بر شما. میشنویم این مسیر پرفراز و نشیب رو و اینکه چه عواملی در موفقیت شما موثر بوده.
سلام و وقت بخیر به همه شنونده های عزیز رادیو اقتصاد در هر جای ایران عزیزمون که هستن. بنده زریان عثمانی از شهرستان بانه، استان کردستان، در خدمتتونم با اشتغال زایی 580 تا بانوی عزیز خود سرپرست بانه و روستاهای هومه. من از سال 89 فعالیت کارآفرینی رو شروع کردم، اول در قالب دوخت و دوز، ساخت تاچای عروس، توزندوزی و به مرور زمان که الان و امسال رسیدیم، پتوه مسافرتی، زیرچادری، خیلی از وسایلای کوهنوردی و کمپی و به صورت خیلی وسیع تولیدی پوشاک زنانه. صنایع دستی منطقه از جمله فعالیت‌های شرکت تعاونی ما هستش. من زریان عثمانی از 18 سالگی کارمو شروع کردم. اینکه رو آوردم به کارآفرینی، اونم در یک شهر سنتی، شروع کردم به توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای زنان منطقه، بزرگترین عامل و دلیلش محدودیت‌های بانوانم بود. زنان منطقه من زنانی هستند که به شدت آسیب دیدن. تمام سختی‌های زندگی بر دوش زنان منطقه هستش، ولی دریغ از کوچکترین استقلال مالی، عزت نفسی و اجتماعی که داشته باشن. بنده از همون سن 18 سالگی شروع به فعالیت کردم. چالش‌های خیلی سختی رو پشت سر گذروندیم، ولی به لطف خدا با حمایت خانواده‌ام تونستم از همین چالش‌ها رد بشم و به نظر من بزرگترین عامل پیشرفت فردی خودم وجود پدر مادری بودن که از خودم بیشتر ریسک پذیر بودن، از خودم بیشتر حامی بودن و حمایتم میکردن. بحث اشتغال روستایی رو که به حوزه فعالیت شرکت تعاونیمون اضافه کردیم، بیشتر برای این بود که بانوان روستایی بیشترین زحمت رو میکشیدن، بهترین تولیدات رو داشتن به شهر ارائه میدادن، ولی دریغ از یک ذره برگشت سرمایه واقعی براشون یا دریغ از کوچکترین توسعه در کسب و کارشون و در همون قالب‌های کوچیک خونگی داشتن فعالیت میکردن. خدا رو شکر ما تونستیم در 7 تا از روستاها همون قالب‌های کوچیک رو به تجاری و پیشرفته تر براشون ایجاد کنیم. برای مثال اگر بانوی تنها داشت رب درست میکرد، الان همون بانو همون رب رو با همون کیفیت با 6 نفر دیگه داره درست میکنه و قابلیتی که به وجود اومده در این توسعه، افزایش اشتغال زایی، این همدلی و هم افزایی بین زنان و کار تیمی از نظر روحی، از نظر روانی خیلی خیلی میتونه مفید باشه برای جامعه، چه زن چه مرد. خدا رو شکر ما تونستیم از بانه که شروع کردیم و الان مریوان هم به کمک بانوی توانمندمون خانم بافکار قابلیت ایجاد 2 تا تعاونی، 2 تا کارگاه بزرگ صنعتی در روستاها رو ایجاد کرده. از بانوان توانمند خود سرپرست شهرستان مریوان کمک گرفته و ایجاد تولید و اشتغال میکنه. جالب اینجاست که چه خانم بافکار، چه بنده و مطمئنن چه بانوان دیگه که در مناطق مرزی دارن کار میکنن، فقط یه اسم از مرز بودنش به ما رسیده و این که ما با کشور مجاور و بازارش رو جذب کنیم خیلی سخت‌تره برای ما. از همون بچگی من به شدت علاقه شدیدی به اینکه همیشه یه تیم باشم، همیشه یه گروه باشم و همیشه اون چیزی رو که من داشتم بقیه هم داشته باشن. من کجام بقیه هم برسن پیشم، من چیکار میکنم بقیه هم انجام بدن به درست. همیشه سپر آسیبایی که در کسب و کار به تیممون میخورد شدم، یعنی بیشترین چالش ها رو شاید بگم شخص بنده دیدم، رد کردم نه تیم، و از این تیم بودنم، از این گروه بودنم خیلی دارم لذت میبرم. از اینکه الان نیمی بیش از زنان خود سرپرست شهرستانم هر کدوم در جایگاه این شهر، این روستاها و شهرهای اطرافم کسب و کارهای برای خودشون راه اندازی کردن، این خوشایندترین حس و حالیه که میتونم داشته باشم. اینکه یه خانوم به جای اینکه بشینه تو خونه چه کنم رو شروع کنه، بدون تردید میاد وارد بازار میشه و شروع میکنه به کسب و کار از یک قالب خیلی کوچیک و تا بزرگ کردنش. برای مثال ما یه نمونه از زنان توانمند شهرستانم رو دارم، مثلا خانوم اسمشون رو نگیم، شاید خوشایند نباشه. شاید بگم از یه فر شروع کرده باشه، از یه قالب خیلی کوچیک، الان خدا رو شکر یه قنادی خیلی بزرگ با ظرفیت تولید خیلی بالا، با اشتغال زایی چندین نیرو، میشه گفت ده ها نفر پیششون کار میکنن و این برای من خیلی خوشاینده که این بانوی توانمند تونست بدون کوچکترین حمایت